صدا اولویت یکی وقت فضای مجازی شد.
بله.
که احساس شد ترس فضای مجازی از بقیه افزارها به مراتب بیشتره. یکی مسئله یه خانواده و جمعیت شد که همه از آن داشتن موضوعیه که الان مسائل خانوادگی، تأخیر ازدواج جوانها، موانع ازدواج، بحران طلاق.
بله.
ولی از این قبیل یه مسئله جدی که جامعه را داره به سطوح میاره. و مسئله یه سوم پیوست فرهنگی بقیه یه لوایح و طرح‌ها، یعنی ما خیلی از طرح‌های اقتصادیمون، لوایح اقتصادیمون و تصمیم‌گیرامون چون که جنبه های فرهنگی توش لحاظ نمیشه اینها ضربه میبینه. سه تا تصمیم گرفتیم تو کمیسیون فرهنگی. تصمیم گرفتیم تو بعد خانواده و جمعیت یک کمیسیون ویژه تشکیل بدیم.
بله.
که نمایندگان کمیسیون های دیگه هم بتونن توش عضو بشن. ولی ما همون راه بعد یک کمیسیون فرهنگی و ما به طور فایل جدا که الان میشن این هفته قراره روز ازدواج حضرت زهرا حضرت امیر المومنین کمیسیون ویژه خانواده به سهم میاد که انشالله امیدواریم نمایندگان رأی بدن.
آیا دکتر فقط ما باید بریم استقبال اذان؟ ما 20 ثانیه فرصت داریم.
فقط مجازی هم دو سه ماه اول کمیسیون رو به طور ویژه قرار شد وقت کامل کمیسیون رو صرفش کنیم. اون قسمت طرح لوایح هم با هیئت رئیسه مجلس هماهنگ کردیم که کمیسیون فرهنگی نقش کمیسیون فرهنگی همه طرح و لوایح قرار بگیره که ما از بعد فرهنگی بریم.
پس سه اولویت در کمیسیون فرهنگی وجود داره.
بله.
یکی بحث فضای مجازی هست، دیگری بله. بحث جمعیت و خانواده است، و سومین بحث که به نظر من خیلی اهمیت داره بحث پیوستنگاری برای همه لوایح و طرح‌هاست. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشین، موفق باشین.
سلامت باشین، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، باید به استقبال اذان مغرب به افق تهران بریم. در این اوقات دعا کنیم که از شر این بیماری انشالله که رهایی پیدا کنیم و برای درگذشتگان طلب آمرزش و مغفرت داشته باشیم. به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. التماس دعای فراوان دارم.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب
يا رب العالمين
يا رب العالمين.
خب دوستان عزیز، شنونده به موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب ساعت 20:39 دقیقه خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يفسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
أذان المغرب بأفق تهران از راديو گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان
رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعت و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، داریم درباره تعاملات جهانی در عرصه فرهنگ و تهاجم فرهنگی با جناب دکتر معظمی گودرزی و جناب دکتر الهی گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر الهی، بحث با آقای دکتر بانکیپور که پیش از اذان از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس باشون گفتگو کردیم، گفتن سه تا اولویت که کمیسیون فرهنگی داره فضای مجازی هست، ازدواج هست و در واقع لوایح پیوست فرهنگی پیدا کنن. تهاجم فرهنگی خیلی اولویت نبود، مگر اینکه اون رو بیاریم در ذیل فضای مجازی مطرح کنیم. اینجا از بحث رو از همینجا که بحث روز و بحث داغی هم هست شروع کنیم. ما باید با فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای تهاجم فرهنگی چه کنیم؟
ببینید، برای پاسخ به سوال شما من باید عرض بکنم که اگر ما بخوام در معرض تهاجم فرهنگی قرار نگیریم باید چه بکنیم.
بله،
راه حل های زیادی پیشنهاد شده در طول سالها. یکی از راه حل ها همیشه استفاده گسترده از تکنولوژی و فناوری های نوین فرهنگی بود.
بله.
خب آن چیزی که ما تا به حال شاهد بودیم در طول این سال های اخیر، هر موقع صحبت از فضای مجازی یا عصر دیجیتال یا دنیای تکنولوژی حداقل می شود در ساحت رسانه رو عرض می کنم، با حذویات روبرو هستیم. یعنی اولین گزینه ای که به ذهن مدیران فرهنگی ما می رسد متاسفانه این هست که حذف بشوند، صورت مسئله پاک بشود، راحت تر از هر چیزی که بنشینیم. حالا یا سلبی یا قهری، هر مدلی هست. این که حذف بکنن خب راحت تره، هم در گزارش نویسی هاشون به رده های بالادستی راحت تر میتونن پاسخ بدن، همین که زیادم خیلی نه نیاز به اتاق فکر و اندیشه هست، نه نیاز به این هست که بشینن برنامه های کیفی تعریف بکنن و خودشون رو راحت میکنن. این انفعال در مدیران فرهنگی باعث شده که ما در هر حوزه‌ای که ورود میکنیم اول با یک دیواری روبرو هستیم که آقا جان این رو حذفش بکنید، خیال خودتون رو راحت بکنید. بله. این بزرگترین آفتی است که به نظر من دامن ما رو گرفته. اما من همچنان معتقدم که این فضای مجازی در عرصه دنیا برای همه هست. ما هم به همون اندازه‌ای که غربی ها استفاده میکنن ما هم میتوانیم استفاده بکنیم. بله. اما به شرط اینکه مدیری که در رأس یک دستگاه فرهنگی قرار میگیره هم تعریف درستی از تبادل فرهنگی داشته باشد، هم تعریف درستی از تهاجم فرهنگی داشته باشد. ما در حوزه تبادل فرهنگی باید رفتارمون منجر به تولیدات فرهنگی بشود، در تهاجم فرهنگی ما مجبوریم تسلیم فرهنگی بشویم. تبادل فرهنگی در اختیار من است، تهاجم فرهنگی در اختیار دشمن است. اینها رو وقتی ما بدانیم و راهکارهای عملیاتی براش تعریف بکنیم اون موقع میتونیم درست عمل بکنیم. من در دنیای مجازی آن چیزی که میدانم که به حال فضا اینقدر گسترده است برای شهروندان ایرانی و به شدت رسانه‌ها در اختیار مردم هستند، این اتفاق در حاکمیت متاسفانه هنوز قابل باور نیست. یعنی خیلی از آقایان تأمل میکنن، مثلا در مورد همین حوادث اخیر ما دقت میکنیم دیگه، در با یه اتفاق ناگوار با یک اطلاع رسانی غلط میبینیم یک موجی مثلا اتفاق میفته علیه قوه یا یک علیه حکم. خب این اتفاق رو باید سریعا یک اتاق فکری باشد که آسیب شناسی بکنه و جلوش رو بگیره. اصلا چه چیزی رو آقای دکتر مافی شما سراغ دارید؟
ما تنویر افکار عمومی به این معنی نداریم.
نداریم. وقتی چه چیزی وجود نداره من فکر میکنم که بحثمون خیلی کلانتر از این موضوعش که الان من بگم با فضای مجازی به طور مشخص باید چه کرد. من اعتقادم بر این هست که رسانه‌های غربی یا رسانه‌هایی که به حال حالا امکانات بیشتری در اختیارشون هست و در کشورهای غربی مستقرن، اینها فقط اون ابزار رو به خوبی میشناسند و میدانند که این ابزار چه تأثیراتی میتواند بر مخاطب داشته باشه. ما متاسفانه به دلایل مختلف این شناخت و این فهم رو نداریم از رسانه. وقتی که این شناخت رو از رسانه نداریم، آفتاش در این مقاطع زمانی یه دفعه دامن ما رو خواهد گرفت. اگر من نتوانم از ابزارهای نوین و فناوریهای نوین فرهنگی استفاده دقیقی داشته باشم، در تهاجم فرهنگی بنده بازنده هستم. همونطوری که در طول این 40 سال گذشته به شدت ما بازنده بودیم. من به عنوان یک مستاق عرض بکنم آقای دکتر مافی، آقای دکتر معظمی، الان من صحبت از تبادلات فرهنگی در عرصه جهانی است. خب من سفیر فرهنگی ما، رابط ما در کشورهای دیگر چه نهادی است، چه مرجعی است؟ اصلا کار به فضای مجازی نداریم، کار به خلاهایی که در کشور به وجود میاد و خیلی از فرصت طلبان خلاها رو با تولیدات منحوس فرهنگی خودشون پر میکنن و تأثیر میذارن هم نداریم.
بله.
عرضم اینه که ما در همون میزان کالایی که تولید میکنیم و میخوایم اینو انتقال بدیم به آن سوی مرزها، رابطه ما کیست؟ رابطه ما رایزن فرهنگیست.
بله.
با کمترین مطالعه در این حوزه متوجه میشید که بسیار بودجه ناچیزی دارن رایزنهای فرهنگی و به شدت سرگرم. یک سری برنامه‌ای هستن که من به صراحت در این برنامه میتونم عرض بکنم فقط شواف است. این که حالا از یک کتابی رونمایی بشود، این که فیلمسازی دعوت بشود، چند تا از فیلمها انتخاب بشود نمایش داده بشود، این اسمش کار فرهنگی نیست.
بله.
کار فرهنگی یعنی اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی ایران در گوش کنار داره میفته و باید برن شناسایی بشن، بستر عرضه بین‌المللیشو پیدا بکنیم و اون رو به درستی معرفی بکنیم به جهان. این یعنی تبادل فرهنگی.
آیا دکتر گودرزی، من اگر همین سوال رو بپرسم در حوزه فضای مجازی، بخاطر اینکه مسئله روز هست، خب ما نگاه آقای دکتر الهی رو دیدیم و ایشون گفتن که مسئله فراتر از این هستش که ما در مورد فضای مجازی صرفا می‌خوایم حرف بزنیم. اما من همچنان معتقدم که فضای مجازی یکی از بسترهایی است که تهاجم فرهنگی امروز از اون اتفاق میفته. ما باید چیکار کنیم؟ من جز مخالفین اینم که ببندیم و یعنی برخورد قهری و سلبی رو دکتر الهی هم میدونم من مخالفم. اما ما برای این چه کردیم؟ ما چه تسلیحی شدیم برای اینکه جلوی این تهاجم بایستیم؟
خدمتتون عرض کنم که ما دو تا جهان داریم، یه جهان واقعی داریم، جهان مجازی داریم. ما در برابر جهان واقعی چه عکس العملی نشون میدیم؟
بله.
در برابر اون، در برابر جهان مجازی چه عکس العملی نشون میدیم؟ نکته خیلی مهمی که ما متاسفانه باش مواجه شدیم تو حوزه فرهنگ، بحث تأخر فرهنگیه. اگه من سواد رسانه خوبی داشتم میدونم چه جوری باید با شبکه‌های اجتماعی برخورد بکنم.
بله.
مواجه بشم، برخورد نه به معنای مداخله یا عکس العمل. چه جوری باید مدیریت بکنم؟ اکثر کسانی که الان تو این زمینه متاسفانه مسئولیت دارن یا صرفاً به خاطر ارتباطی است که با ساختارها و نهادها دارن.
بله.
یا به خاطر این است که ما از ظرفیت متخصصین خودمون کمتر استفاده میکنیم. اینو بفرمایید. ما بازیسازه خیلی خوبی تو سطح ملی داریم که به دلیل اینکه از ظرفیت اینها در بستر فضای مجازی یا در بستر حداقل بازی‌های رایا بازی کامپیوتر موبایلی استفاده نکردیم، مهاجرت کردن رفتن خارج از کشور.
بله.
چه اتفاقی میفته وقتی تولید کننده ما، حالا تو سینما این اتفاق نمیفته آقای دکتر الهی، چون کارگردان ما اینجا تولید میکنه، به همین خاطر هم هست ما میبینیم تو سینما کمتر در معرض این تهاجم هستیم، چون تولید کننده ما حالا چه تو سطح سینما چه تو سطح شبکه خانگی. ولی تو فضای مجازی ما تولید کننده محتواییمون رو چه کسی باید مدیریت بکنه؟
من جمله معترضه بگم به خاطر تخصصم در حوزه سینما، آقای دکتر معظمی، ما در سینما کارگردان همون به شدت مورد تهاجم فرهنگی هستند و به شدت دارن کاری که اونها میطلبند رو میسازن. ببخشید ادامه
قبول دارم اینو، من با محتوا کاری ندارم، توان میخوام بگم.
بله.
ما به یک برندسازی رسیدیم تو سینما نتونستیم حفظ بکنیم.
بله.
ما به سطحی رسیدیم که تونستیم تو سینما حرفی برای گفتن داشته باشیم.
بله.
و موفق ترین سینمای ما سینمای دهه 60 بود که تونستیم نیروی رو تربیت بکنیم که بعدا بتونن رو جامعه اثر بزنن. تو فضای مجازی ما به تربیت نیروی انسانی که بتونه تولید محتوا بکنه، یک دو مدیریت بخش فضای مجازی رو بتونه تو راهبری بکنه.
بله.
یعنی الان بفرمایید، مثال میزنم خدمتتون. من وقتی میبینم مثلا بحث تربیت کودک مطرحه، میرم میبینم تو فضای مجازی فراوان از حوزه هایی وجود داره که تو زمینه تربیت کودک دارن برای ما محتوا تولید میکنن.
درسته.
کانون پرورش فکری ما تو این زمینه ضعیف عمل داره میکنه. نهادهایی که مسئولیت حوزه کودک و نوجوان رو دارن تو این زمینه یا نیرو ندارن یا تخصص ندارن یا برنامه ندارن.
درسته.
بنابراین در مواجهه با فضای مجازی دو تا اصل راهبردی رو باید مد نظر قرار بگی. نهادهای تولید کننده محتوا چه کسانی هستن؟
درسته.
مسئولیتشون چیست؟ و یک برنامه جامعی برای مدیریت فرهنگی فضای مجازی چجوری میتونه شکل بگیره؟ من به شدت با بحث‌های بانکی مخالفت دارم که ما برای هر کاری باید پیوست فرهنگی داشته باشیم. پیوست فرهنگی مال زمانی است که ما مداخلمون دیگه اتفاق نیفتاده، یه اتفاقی افتاده، ساخت و سازی صورت گرفته، طرحی اجرا شده، حالا ملاحظات فرهنگیش مورد غفلت قرار گرفته. من آیدو کرلای باید برم چندین برابر هزینه بکنم برای پیوست فرهنگی و کمترین نتیجه رو بگیرم.
درست.
نه بفرمایید. ولی وقتی من در تولید یک طرح و در ایجاد و اجرای یک طرح ملی حوزه‌های فرهنگی و حوزه‌های اجتماعی رو مد نظر قرار بدم، مطمئناً دیگه من نیازی به پیوست فرهنگی و پیوست اجتماعی نخواهم داشت. من در نت بفرمایید ما چه زمانی ما چرا معماری اسلامی ما یه دفعه به معماری شبه غربی گرایش پیدا کرد؟ چون معماران ما معمارانی بودن که حافظه تاریخی و فرهنگیشون رو حفظ کرده بودن، سواد فرهنگی داشتن. الان چند درصد از این سواد فرهنگی رو ما تو عوامل تولیدمون میتونیم ببینیم؟
بله، یک دقیقه جنبندی بفرمایید آیه دکتر معظیم گودرزی.
به نظر من بحث تبادلات فرهنگی رو اگه بخوایم مطرح بکنیم، ظرفیت فرهنگی جامعه ما بسیار بالاست و ما به دلیل عدم مشارکت جدی مردم، اقوام، گروه‌های اجتماعی نتونستیم از این ظرفیت‌ها برای باز تولید فرهنگی خودمون و اثرگذاری رو معادلات فرهنگی جهان استفاده بکنیم. ما تجربیات خیلی موفقی داریم، رویش‌های خیلی جدی تو حوزه فرهنگی داشتیم، اون تا اینا به عنوان کورسوهایی بودن که اگه در کنار هم و امتداد هم قرار می‌گرفتن می‌تونستن تبدیل بشن به یک جریان فرهنگی مؤثر از انقلاب اسلامی که تأثیرشو بذاره. ولی در این حال اعتقاد دارم به این که ما باید در تبادلات فرهنگی دست بالا رو بگیریم به دلیل تجربه تاریخی بسیار مؤثری که در سطح بین‌المللی داشتیم و داریم.
اما در تهاجم فرهنگی چطور؟
در تهاجم فرهنگی به نظر من اگه مدیران فرهنگی ما سواد فرهنگی و سواد رسانه خودشونو بالا ببرن و بدونن که در مواجهه با فرهنگ رقیب چه محصولاتی رو باید تولید بکنن، مطمئنن مردم ما در انتخاب و مصرف فرهنگی یقینا تولیدات داخلی رو ترجیح میدن. آقای دکتر،
بله، این به اصطلاح خیلی آرمانگرایانه است به نظرم که این اتفاق بیفته، اما انشالله که این اتفاق خواهد افتاد. آقای دکتر الهی، شما هم اگر جنبندی بفرمایید.
من عرضم فقط همین هست که فرهنگ به عنوان یکی از حلقه های زندگی، یکی از حلقه های حیات، و این بسته به سایر حلقه هم هست تا بتونه خودش رو نشون بده. یعنی فرهنگ، حوزه سیاست، حوزه اقتصاد، حوزه اجتماع، اینا به هم گره خورده هستن.
بله.
فرهنگ رو به تنهایی نمیشه براش برنامه‌ریزی کرد. اگر حاکمان ما واقعا برنامه‌ای دارن برای حوزه فرهنگ، باید همه این حلقه رو در کنار هم ببینن، رصد بکنن و ارزیابی بکنن. نکته خوبی رو دکتر معظمی فرمودن، این بحث سواد رسانه‌ای رو من می‌خواستم تاکید بکنم که اگر حاکمان ما واقعا یا کسانی که متولیان دستگاه فرهنگی هستن، حتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، توانند بینش سیاسی خودشون رو، بینش فرهنگی خودشون رو و مطالعات عمیق فرهنگی خودشون رو توسعه بدن و افزایش بدن، قطعا میتوانن به راهکارهای بسیار مفیدی در مقابله با تهاجم فرهنگی و برای ارتقای تبادل فرهنگی دست پیدا بکنن.
پس نتیجه شما این است که فرهنگ به عنوان یک امر اختصاصی بدون در واقع ارتباط با سایر شؤون قابل اصلاح نیست و ما نمیتونیم جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیریم نه تبادل.
قطعا همینطوره. نظام فرهنگی در هر کشوری به نظر من یک نظام بین‌رشته‌ای است و باید واقعا با این نگاه بهش نگاه
کنیم. خیلی مافی، ما اینو تحت عنوان مهندسی فرهنگی میدونیم. این رابطه فرهنگ با سیاست و اقتصاد اگه تعریف نشه، فرهنگ اثرگذار نخواهد.
ان شاء الله عملیاتیش
بکنیم. جناب دکتر معظمی گودرزی، جناب دکتر سعید الهی، تهیه کننده برنامه سرکار خانم مصنوعی اسماعیل نژاد، هماهنگی جناب پیمان خضری، پژوهش و بسته گزارشی سرکار خانم زهرا حسین زاده، صدا بردار جناب فرزاد محمدی و من امیررضا مافی، برنامه گفتگوی فرهنگی 28 تیر ماه سال 1399 رو در یک استودیوی گرم تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. امیدوارم که مراقب سلامتی خودتون باشید، ماسک بزنید. شب بخیر و خدا نگهدار. Thank you.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 21 رسیدیم. پایان بخش برنامه خواهد در بخش دوم برنامه گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما میشه.